بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران جهان.
شورای امنیت سازمان ملل با تروریستی خواندن حمله اهواز آن را با عباراتی قوی محکوم کرد. نشست وزرای طرف‌های باقی مانده در برجام در نیویورک برگزار شد. بس مقام ارشد آمریکا بر ضرورت تغییر رفتار ایران تاکید کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله روز شنبه به رژه نظامی در اهواز را تروریستی خواند و آن را با عباراتی قوی محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل آن را منتشر کرده، با شنی و بزدلان خواندن این حملات با خانواده قربانیان و دولت ایران ابراز همدردی عمیق به عمل آمده و برای زخمی های این حمله آرزوی بهبودی شده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه هر حرکت تروریستی فارغ از انگیزه آن جنایت و غیر قابل توجیه است، از همه کشورها خواسته شده تا در شناسایی عاملان، سازمان دهندگان و تامین کنندگان مالی اقدام با دولت ایران همکاری کنند. این بیانیه تروریسم را در هر شکلی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی خوانده است. در حمله اهواز از 25 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه با رد تهدیدهای انتقام‌جویانه تهران علیه کسانی که در حمله مرگبار به رژه نظامی در اهواز دست داشتند گفت ادعای دست داشتن آمریکا در این حملات مضحک است. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در پنتاگون گفت تهدیدهای تهران علیه واشنگتن به هیچ وجه او را نگران نکرده است. علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز روز گذشته با تهدید عوامل حمله اهواز گفت این افراد به گفته وی دستشان در جیب سعودی‌ها و اماراتی هاست و آمریکا نجات بخششان است. آمریکا و امارات متحده ادعای ایران درباره دست داشتن در حمله اهواز را رد کردند. ساعتی پیش جلسه طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام در مقر سازمان ملل در نیویورک با حضور وزرای خارجه کشورهای ایران، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. پس از این نشست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی در برابر خبرنگاران حاضر و نتایج نشست را تشریح کردند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا نیویورک همراه ماست. هانا، این جلسه حول چه محوری برگزار شد؟
این جلسه وزرای خارجه 4+1 با ایران در ادامه تلاش هایی است که این کشورها سعی می‌کنند ایران رو در برجام نگه دارن و در این حال به ایران بگن که متعهد هستند به اون چیزهایی که در برجام با ایران بر سرش به توافق رسیدن. مهمترین مسئله برای ایران امروز نفت است که میتونه همچنان از صادرات نفت ببره، موضوعی که در آبان ماه تحریم‌های آمریکا برمیگره و ایران نگرانه که این نفت دیگه نصیبش نشه. شب گذشته اتفاقی که افتاد این بود که فدریکو موگرینی و آقای ظریف هر دو در بیانیه‌ای که طبق سنت همیشگی به انگلیسی و فارسی خوندن، صحبت از تصمیم گرفتن درباره یک سازوکار کردن در اتحادیه اروپا بر مبنای قوانین اروپایی تا بتونن تسهیل بکنن این صادرات نفت رو و دریافت پول برای ایران رو. خانم موگرینی گفت تصمیم در این زمینه گرفته شده و حال نوبت به گفتگوهای فنی در این زمینه میرسه، اما همچنان ما از ماهیت این تصمیم، نحوه سازوکارش خبر نداریم و اینکه همچنان هم نگران هستند. ناظران بین المللی بسیار صحبت میکنن در زمینه اینکه همه این قدم هایی که اتحادیه اروپا و سایر کشورهای 4+1 دارن برمیدارن ممکنه و احتمالش خیلی زیاده که پاسخگوی نیازهای ایران نباشه.
سپاسگزارم هانا. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا، نیکی هیلی سفیر این کشور در سازمان ملل و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری در سازمان ملل آخرین مواضع آمریکا در قبال ایران را تشریح کردند. مایک پومپو در این کنفرانس تاکید کرد هدف از فشار بر جمهوری اسلامی ایران تغییر رفتار این کشور و توقف حمایت از تروریسم است. آقای پومپو حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت در صورت عدم تغییر رفتار رژیم ایران تحریم‌های بیشتری بر ضد حکومت ایران در راه است. آقای بولتون نیز درباره سخنان رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، درباره سرنگونی و تغییر رژیم ایران گفت: آمریکا به دنبال تغییر رژیم نیست و واشنگتن تنها می‌خواهد جمهوری اسلامی ایران رفتار خود را تغییر دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران رسانه‌ای در نیویورک گفت محروم کردن ایران از صادرات نفت غیر عملی و خطرناک است. آقای روحانی در پاسخ به دیدار احتمالیش با دونالد ترامپ گفت دیدار به تنهایی موضوعیت ندارد، چرا که به گفته او در رفتار رئیس جمهور آمریکا هیچ امید و خاصیتی نمی‌بیند. حسن روحانی با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ به خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها گفت برای گفتگو با آمریکا واشنگتن باید به برجام برگردد. چندی پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با دولت فعلی آمریکا را ممنوع اعلام کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما نوبت میرسه به صبحانه با خبری دیگه با مهدی طاهباز.
در صبحانه با خبر امروز، نشست خبری سه مقام آمریکایی و تشریح برخی سیاست‌های آمریکا در قبال ایران. آیت الله خامنه ای عربستان و امارات را در حملات مرگبار اهواز دخیل دانست. و نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان تازه وزیر بهداشت. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا همراه با جان بولتون مشاور امنیت ملی و نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری سیاست‌های پیشروی دولت آمریکا از جمله در مورد ایران را با خبرنگاران در میان گذاشتند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نشست خبری مشترک مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا همراه با جان بولتون مشاور امنیت ملی و نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در آستانه 73مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام گرفت. ایالات متحده آمریکا که امسال ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را نیز بر عهده دارد، همچنین قرار است در حاشیه این اجلاس نشست دیگری را در شورای امنیت برگزار کند. نشستی با ریاست دونالد ترامپ که قرار است به موضوع بررسی اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بپردازد. سه مقام بلندپایه آمریکا در گفتگوی مطبوعاتی تلاش کردند یک روز قبل از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به محورهای اصلی سخنرانی او بپردازند. مایک پومپئو وزیر خارجه به بخشی از سخنرانی پیشروی دونالد ترامپ در مورد ایران اشاره کرد و از حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان نام برد. آقای پومپئو هدف آمریکا را پایان دادن به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند و گفت از همه کشورها می‌خواهد با آمریکا بپیوندد.
We'll have well-deserved strong words for the Iranian regime, which is among the worst violators of UN Security Council resolutions, if not the absolute worst in the world.
I just wanted to take a second and talk about one of the themes in the president's remarks tomorrow.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا سخنان مهمی را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد خواهد کرد. آقای بولتون در خصوص پرسشی در مورد اظهارات رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ که خواهان تغییر حکومت ایران است، خاطر نشان کرد که آمریکا در پی تغییر حکومت ایران نیست، بلکه واشنگتن خواهان تغییر رفتار ایران است.
As I've said repeatedly, regime change in Iran is not the administration's policy.
جان بولتون در مورد حضور گروه‌های نیابتی ایران در عراق ضمن نام بردن حکومت ایران به عنوان حامی تروریسم با اشاره بر دور دوم تحریم‌های آمریکا و رایزنی‌ها با متحدانش در خاورمیانه گفت محدودیت‌های زیادی برای ایران در راه است و این رفتار ایران از سوی ایالات متحده قابل قبول نیست. خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد دلیل خروج آمریکا از برجام را جلوگیری از خدشه‌دار شدن تمامیت آمریکا خواند و گفت آمریکا در سازمان‌های چند جانبه خواهد ماند، اما نمانند گذشته، به صورتی که به گفته او سیاست‌های دیگران به این کشور دیکته شود.
آمریکایی‌ها از بسیاری از تعهدات خودشون در سراسر دنیا سر باز زدن.
در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هنگام ورود به آمریکا در فرودگاه نیویورک بار دیگر با اشاره به آنچه از سرباز زدن آمریکایی‌ها از تعهداتشان خواند، اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را فرصت مناسبی برای مطرح کردن به توصیف او تخلفات آمریکا برشمرد. دونالد ترامپ و حسن روحانی رئیسان جمهوری آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کنند. کیان منوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، نشست خبری مشترک مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده و نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل روز گذشته برگزار شد. برای یه گفتگو درباره آنچه که در این نشست گذشته همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، نشست برگزار شده شامل چه مواردی میشد؟
با سلام. نشست برگزار شده در واقع بسیار کوتاه بود و به نظر می رسید که فرصت خیلی کمی داشتن برای نشست. هر کدوم از شرکت کنندگان، مارک پومپئو، نیکی هیلی و جان بولتون، خلاصه ای رو از برنامه فردای رئیس جمهور آمریکا در واقع بهش اشاره کردن، ضمنی که در کلیات این سه نفر با تیم امنیت ملی رئیس جمهور بخشایی از سیاست جهانی آمریکا رو مطرح کردن. از جمله مثلا خانم هیلی اشاره به این کرد که در طول نزدیک به دو سال اخیر آمریکا از بعضی از پیمان‌ها از جمله برجام خارج شده، و یا جان بولتون اشاراتی به کلیات سیاست جهانی آمریکا داشت بدون اینکه در قسمت اول راجع به ایران صحبت کنه. ولی مایک پومپئو بیش از همه مورد سوال جواب واقع شد و در موارد مختلفی از موشک‌های S-300 گرفته تا مسئله ترکیه و غیره، و همینطور به جزئیات در مورد ایران به سوالاتی پاسخ داد.
آقای روشندل، در مورد ایران مشخصا چه صحبت‌های مطرح شد؟
سوالات ایران در چند مورد میشه دسته‌بندی بکنیم. در درجه اول این بود که رئیس جمهور فردا در مورد ایران چه صحبت‌هایی خواهد کرد. یک مقداری این سوالا به اصطلاح ارتباط پیدا می‌کنه با سیاست آمریکا با کره شمالی که مایک پومپئو بهش اشاره می‌کرد، و اینکه آمریکا مایل است که قضیه غیر هسته‌ای شدن کره شمالی رو تا حد نهاییش دنبال بکنه، و به همون ترتیب اشاره می‌شد که چجور از طریق تشدید فشارها برخلاف مورد کره شمالی که حالا دوره کاهش فشارها هست، در مورد ایران دوره تشدید فشارها هست برای اینکه بشه ایران رو آورد به مذاکره و موافقت کرد که مذاکره انجام بگیره. در صحبت دیگری از مایک پومپئو سوال شد که به اصطلاح آمریکا نگرشش در مورد نفوذ ایران در عراق چه هست و چجور آمریکا اجازه میده که ایران این همه در داخل عراق نفوذ داشته باشه، و مایک پومپئو باز در جواب این رو گفتش که از ماه نوامبر سری دوم فشارها شروع خواهد شد، تحریم هایی که به ایران وارد خواهد شد تغییر رفتار خواهد داد در ایران. در یک مورد دیگر هم از آقای بولتون سوال شد که در کنفرانس جولیانی در نشست صحبت از این کرده که به اصطلاح تغییر رژیم رو در ایران مطرح کرده، و بولتون در جواب توضیحاتی داد.
آقای روشندل، همونطور که اشاره کردین، رودی جولیانی وکیل رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرده بود که تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به انقلابی موفق در این کشور می‌انجامه. این تعارض داره با صحبت‌های امروز آقای بولتون که اعلام کرده تغییر رژیم در دستور کار نیست. البته در گذشته هم این اظهار نظرهای متفاوت مقامات آمریکایی در این رابطه اتفاق افتاده. چه تحلیلی در این رابطه دارین شما؟
باید در نظر بگیریم که جولیانی این صحبت ها رو در یک نشست جوامع ایرانی های مقیم آمریکا مطرح کرده و جولیانی در گذشته هم با این گروه روابطی داشته. نقش جولیانی به عنوان وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ هست و در واقع به نوعی وکیل دولت تلقی شده و نقش او در سیاست گذاری و سیاست خارجی بسیار ناچیز است. ممکنه مشاورت های به رئیس جمهور بده، ولی سیاست و به خصوص سیاست امنیتی آمریکا رو همین سه نفر یعنی پومپئو، بولتون و هیلی تبادل نظر میکنن با رئیس جمهور و نه شخص جولیانی. بنابراین حرفای جولیانی بیشتر میشه گفت نظر شخصی او یا خواستای شخصی او هست به نوعی، در حالی که وقتی بولتون که همیشه به عنوان فردی که سیاست‌های تند ضد ایرانی داره به صراحت میگه که سیاست دولت آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه تصمیمی هستش که از طریق تحریم ها رفتار جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه تغییر بدن، ما بایستی به این اعتبار بدیم و به این قضیه و به این پاسخ نگاه بکنیم.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما امروز در صبحانه با خبر همراه بودید و مروری داشتیم بر نشست برگزار شده از روز گذشته سه مقام آمریکایی.
تشکر.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. شرکت کامیونسازی سوئدی ای بی ولوو اعلام کرده که به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشکلات بانکداری برآمده از آن تصمیم به توقف مونتاژ کامیون در ایران گرفته است. در ایران بیش از 202,000 کامیون فرسوده وجود دارد که امید می‌رفت با کاهش تحریم‌ها و بازگشت شرکت‌های بزرگ مانند مرسدس بنز، ولوو، اسکانیا و رنو تراکس به بازار ایران بخشی از این کامیون‌ها جایگزین شوند. 53,000 دستگاه از 8 محصول ایران خودرو از امروز سه‌شنبه به مدت 6 روز به صورت اینترنتی پیش فروش می شود. مصطفی خانکرمی، معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو، با بیان این خبر اعلام کرده برای جلوگیری از ترافیک مشتریان بر روی وبسایت فروش این خودروها بین روزهای مختلف و کد ملی های مختلف سهم بندی شده است. او اطمینان داده که این محصولات به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. و عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفته پرونده‌های مالی با مبالغ بالا طبق تشخیص رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران هم از اختلاس، جعل و کلاهبرداری، شرکت‌های لیزینگی و مواردی از این دست در مجتمع قضایی امور اقتصادی رسیدگی می‌شود. آقای پوریانی افسوده به موازات دادسرای امور اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی هم به پرونده‌های اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی بر حسب موضوع پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر می‌کند. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه دوم مهر عوامل حمله به یک رژه نظامی در اهواز را افرادی خوان که به گفته او دستشان در جیب سعودی و امارات متحده عربی است. آیت الله خامنه ای تهدید کرده گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهد داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همه عوامل حمله اهواز شناسایی شدند. ایران نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز از بازداشت شماری از عوامل مرتبط با این حمله خبر داده است. شناسایی و بازداشت عوامل حمله مسلحانه به رژه اهواز در حالی اتفاق می‌افتد که مقامات ایران مسئولیت این حمله را متوجه آمریکا و عربستان می‌دانند. علی خامنه‌ای رهبر ایران روز گذشته با بزدلانه خواندن این حادثه گفت دست عوامل حمله اهواز در جیب سعودی و امارات است. رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد که گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهند داد. همزمان حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفت این ماجرا خاتمه نخواهد یافت.
این ماجرا خاتمه نخواهد یافت. اخطار میدهیم به همه کسانی که پشت این ماجرا هستند، انتقام خواهیم گرفت.
وزارت خارجه ایران نیز بدون ارائه شواهد و مدارک دولت‌های منطقه و حکومت‌های خارجی را به نقش داشتن در حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز متهم کرد. گرچه در چرایی و چگونگی این حمله ابهامات زیادی وجود دارد، اما گروه حکومت اسلامی معروف به داعش ویدیویی در سایت اعماق منتشر کرده و مدعی شده تصاویر و اظهارات سه مهاجم از چهار عامل حمله به رژه نظامی در اهواز است که همگی عضو این گروه بودند و در درگیری مسلحانه کشته شدند. به غیر از داعش، گروه محلی دیگری نیز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما باز هم یک نقل قول از حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی جنجال برانگیز شده. انتشار یک ویدیو از آقای قاضی‌زاده هاشمی در حال بازدید از بیمارستانی در یک شهرستان و گفتگوی او با یک بیمار موضوع این ویدیو و حواشی مربوط به اون هست. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش اومن از کردیم.
هنوز خاطره اون نقل قول جنجالی حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت معروف به همینه که هست از خاطره ها پاک نشده بود که یک ویدیوی دیگه از اون منتشر شد که این یکی هم موجی از انتقادها رو علیه آقای قاضی‌زاده هاشمی به همراه داشت. حالا کاربران با هشتگ‌های خودت به مال و وزیر بهداشت به این موضوع پرداختند. محمد مساعد نوشته همین ویدیو در کشوری که شرف در آن نمرده باشد به معنی پایان زندگی سیاسی هر سیاستمداری است. دیگران نوشته شوخی وزیر بهداشت با بیماری آدم‌ها منزجر کننده است. من بیمارم و اگر کسی با بیماریم شوخی کنه حالم بد میشه. اونی که بهش میخندی آقای وزیر دردیه که اون آدم باهاش زندگی میکنه. اشکان هم نوشته خودمون بمالیم، خودمون صرفه‌جویی کنیم، خودمون زلزله رو مدیریت کنیم، خودمون قناعت کنیم، پس تو واسه چی داری پول میگیری دیگه؟ تو چی کاری تو این مملکت؟ ساسان آقایی روزنامه‌نگار هم در توییتر نوشته کم میشود در 46 ثانیه حرفی زد، اما 46 ثانیه شرم‌آور وزیر بهداشت نماد سقوط اخلاقی و انسانی همه ماست. مردی بیپناه و بیچاره از سر درد به نهاد قدرت شکوه آورده، وزیر اعظم دستش میاندازد و شلیک خنده حاضران. سکانسی است که انگار از بدویت و بربریت قرون وسطا ناگهان به این زمانه آمده. عجیب زاده هم این عکس رو منتشر کرده، وزیرش نوشته تعریف انسان فرومایه چیست؟ از دید من فرومایه کسی است که در برابر قوی تر از خود ذلیل و رویاروی ضعیف تر از خود ظالم باشد. آیا قاضی‌زاده هاشمی نزد علی خامنه‌ای هم جرأت گفتن خوب خودت به مال را دارد؟ بیشک اگر آن پیرمرد بجستانی هم رهبر بود با همین ذلت در برابرش کرنش می‌کرد. و در نهایت اماد در اینستاگرام نوشته منکر کارهای مثبتی که وزیر بهداشت انجام داده نمی‌شوم، ولی کمتر کسی هم هست که از رد پای او در پرونده‌های پزشکی معلوم الحال و رانت‌ها مطلع نباشد. از همه آنها بگذریم، این وقاحت و خوشنمکی تهوع‌آور است و آن اطرافیان چندش‌آمیز مجیزگویی که دست جمعی به درد بقیه می‌خندند. بهشان غبطه می‌خورم که هر روز که می‌گذرد موضوع بیشتری برای خنده دارند.
خواهی موافق ماشین مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک شنبه صدها باواریایی بهترین لباس‌های سنتی خود را برای رژه لباس سالیانه اکتبر فست در مونیخ پوشیدند. هر ساله در دومین روز از بزرگترین جشنواره آبجوی جهان مردم محلی برای نشان دادن بهترین لباس‌های باواریا مسابقه می‌دهند. اکتبر فست جشنواره است دو هفته‌ای که هر سال در آخر ماه سپتامبر و آغاز اکتبر در شهر مونیخ آلمان برگزار می‌شود. هر سال نزدیک به 6 میلیون لیتر آبجو در طول این جشن نوشیده می شود. گری هانت از بریتانیا و رینان ایفلاند از استرالیا روز یک شنبه عنوان قهرمانی مسابقات جهانی شیرجه از صخره را به دست آوردند. گری هانت با شیرجه در آبهای دریای آدریاتیک در جنوب ایتالیا کاپ قهرمانی را از رقبای آمریکایی خود ربود و ریانن ایفلاند ورزشکار زن 25 ساله استرالیایی برنده دیگر این مسابقه شد. و بر روز یک شنبه و در آستانه آغاز فصل پاییز جشنواره سالانه پرواز بادبادک‌های غول‌پیکر در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد. امسال هم صدها بادبادک شبیه هواپیما، خرس عروسکی و خوک در آسمان این شهر به پرواز درآمده. در این جشنواره 7 ساله شرکت کنندگان بادبادک‌های دستساز خود را به نمایش می‌گذارند. جشنواره بادبادک‌های غول‌پیکر در یکی از پارک‌های عمومی برلین به مساحت 355 هکتار برگزار شد. خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و مرور داشته باشیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از عناوین اصلی روزنامه هاست که روزنامه ها در این باره احتمالاتی رو بررسی کردن. روزنامه شهروند با تیتر فرصت گل در خانه حریف نوشته که زمان حضور حسن روحانی در نیویورک بهترین زمان هست برای که او از منافع جمهوری اسلامی به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام دفاع بکنه. روزنامه قانون نوشته که بازار شایعات در نیویورک داغ هست. اشاره کرده این روزنامه به اخباری که از منابع غیر رسمی منتشر شده درباره احتمال مذاکره میان آقای روحانی و آقای ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا که روزنامه قانون احتمال رو بسیار کم دونسته، تقریبا اون رو رد کرده و از اون به عنوان شایعه یاد کرده. روزنامه کیهان در یکی از عناوین اصلی صفحه‌ای که خودش خطاب به حسن روحانی نوشته آقای روحانی محکم باشید، ملت ایران از آمریکا طلبکار است. این روزنامه نوشته که حسن روحانی باید در زمان حضور در سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قربانی تروریسم معرفی کنه و بگه که آمریکا با خروج از برجام منافع جمهوری اسلامی رو پایمال کرده. البته خود روزنامه کیهان همواره از مخالفان برجام بوده و منتها چنین توصیه‌ای هم به آقای روحانی داشته. روزنامه آفتابی از هم نوشته که نگاه‌ها به نیویورک دوخته شده. برخی دلالان ارز بنوشته این روزنامه نگرانن که اونجا اتفاق مثبتی میفته، قیمت ارز کاهش پیدا بکنه. البته آفتابی از نوشته قیمت دلار روز گذشته 16000 تومان شد در بازار تهران و اگر اتفاق مثبتی نیفته این احتمال وجود داره که قیمت دلار باز هم گرانتر بشه. روزنامه فرهیختگان هم امروز یک گزارش داره با تیتر درآمد دولت 3 برابر شد. محاسبه کردن روزنامه نگاران این روزنامه نزدیک به دانشگاه آزاد که دولت آقای روحانی در 6 ماه نخست سال 97 466 میلیون بشکه نفت فروختن، چقدر مالیات گرفتن اینا را همه رو محاسبه کردن، گفتن که در مجموع دولت در 6 ماه نخست 290 هزار میلیارد تومان درآمد داشته. پیشتر محاسباتی که شده بود بر اساس مصوبات مجلس بنوشته این روزنامه 89 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش قیمت نفت و صادرات نفت و افزایش مالیات در مالیات که دولت از بخش‌های مختلف میگیره بنوشته این روزنامه 200 هزار میلیارد تومان در حال حاضر دولت آقای روحانی اضافه بر هزینه‌هایی که انجام داده درآمد داشته و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که این درآمد در حال حاضر کجاست و صرف چه امری خواهد شد. روزنامه قانون هم اظهارات وزیر بهداشت در مقابل یک شهروند که از او کمک خواسته بود برای فیزیوتراپی همسرش و وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی گفته بود که خودت به مال رو دستمایه کاریکاتور و طنز در شماره امروز خودش قرار داده. علاوه بر این یک کاریکاتور دیگر هم از وزیر بهداشت منتشر کرده که از او پرسیدن که وضعیت دارو خیلی به هم ریخته است و گران شده که وزیر بهداشت گفته دارو هم مصرف نکنید، خودتون ببوسید و مشکل بیماری رو حل میکنه و خوب میشه. که این روزنامه این نگاه انتقادی است که به اظهارات و شوخی های پی در پی وزیر بهداشت با شهروندان داشته در شماره امروز خودش.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل با تروریستی خواندن حمله اهواز آن را با عباراتی قوی محکوم کرد. نشست وزرای طرف‌های باقی مانده در برجام در نیویورک برگزار شد. و حسن روحانی میگوید جلوگیری از صادرات نفت ایران غیر عملی و خطرناک است. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله روز شنبه به رژه نظامی در اهواز را تروریستی خواند و آن را با عباراتی قوی محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل آن را منتشر کرده، با شنی و بزدلان خواندن این حملات با خانواده قربانیان و دولت ایران ابراز همدردی عمیق به عمل آمده و برای زخمی‌های این حمله آرزوی بهبودی شده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه هر حرکت تروریستی فارغ از انگیزه آن جنایت و غیر قابل توجیه است، از همه کشورها خواسته شده تا در شناسایی عاملان، سازمان دهندگان و تامین کنندگان مالی این اقدام با دولت ایران همکاری کنند. این بیانیه تروریست را در هر شکلی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی خوانده است. در حمله اهواز 25 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه با رد تهدیدهای انتقام‌جویانه تهران علیه کسانی که در حمله مرگبار به رژه نظامی در اهواز دست داشتند گفت ادعای دست داشتن آمریکا در این حملات مضحک است. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در پنتاگون گفت تهدیدهای تهران علیه واشنگتن به هیچ وجه او را نگران نکرده است. سرتیب پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه روز یکشنبه عوامل و حامیان حمله تروریستی در اهواز را به پاسخی کوبنده از سوی تهران تهدید کرد. علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز روز گذشته با تهدید عوامل حمله اهواز گفت این افراد به گفته وی دستشان در جیب سعودی‌ها و اماراتی‌هاست و آمریکا نجات بخششان است. آمریکا و امارات متحده ادعاهای ایران درباره دست داشتن در حمله اهواز را رد کردند. ساعتی پیش جلسه طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام در مقر سازمان ملل در نیویورک با حضور وزرای خارجه کشورهای ایران، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. پس از این نشست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی در برابر خبرنگاران حاضر و نتایج نشست را تشریح کردند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا نیویورک همراه ماست. هانا، این جلسه حول چه محوری برگزار شد؟
این جلسه وزرای خارجه چهار به علاوه یک با ایران در ادامه تلاش هایی است که این کشورها سعی می کنند ایران رو در برجام نگه دارن و در این حال به ایران بگن که متعهد هستند به اون چیزهایی که در برجام با ایران بر سرش به توافق رسیدن. مهمترین مسئله برای ایران امروز نفعی است که میتونه همچنان از صادرات نفت ببره، موضوعی که در آبان ماه تحریم های آمریکا برمیگره و ایران نگرانه که این نفت دیگه نصیبش نشه. شب گذشته اتفاقی که افتاد این بود که فدریکو موگرینی و آقای ظریف هر دو در بیانیه‌ای که طبق سنت همیشگی به انگلیسی و فارسی خوندن، صحبت از تصمیم گرفتن درباره یک سازوکار کردن در اتحادیه اروپا بر مبنای قوانین اروپایی تا بتونن تسهیل بکنن این صادرات نفت رو و دریافت پول برای ایران رو. خانم موگرینی گفت تصمیم در این زمینه گرفته شده و حال نوبت به گفتگوهای فنی در این زمینه میرسه، اما همچنان ما از ماهیت این تصمیم، نحوه سازوکارش خبر نداریم و اینکه همچنان هم نگران هستند. ناظران بین‌المللی بسیار صحبت میکنن در زمینه اینکه همه این قدم هایی که اتحادیه اروپا و سایر کشورهای چهار به علاوه یک دارن برمیدارن ممکنه و احتمالش خیلی زیاده که پاسخگوی نیازهای ایران نباشه.
سپاسگزارم هانا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مدیران رسانه‌ای در نیویورک گفت محروم کردن ایران از صادرات نفت غیر عملی و خطرناک است. آقای روحانی در پاسخ به دیدار احتمالیش با دونالد ترامپ گفت دیدار به تنهایی موضوعیت ندارد، چرا که به گفته او در رفتار رئیس جمهور آمریکا هیچ امید و خاصیتی نمی‌بیند. حسن روحانی با انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ به خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم ها گفت برای گفتگو با آمریکا واشنگتن باید به برجام برگردد. چندی پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با دولت فعلی آمریکا را ممنوع اعلام کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا قرار است امروز سه‌شنبه با رئیس جمهور ایران و فردا چهارشنبه با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کند. به گزارش رویترز خانم می قرار است با حسن روحانی درباره آزادی نازنین زاغری مذاکره کند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی است که به اتهام تلاش برای براندازی حکومت ایران از سوی سپاه پاسداران بازداشت شده و دو سال و نیم است که در زندان به سر می‌برد. خانم می قرار است در دیدار با رئیس جمهور آمریکا درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و اختلافات تجاری گفتگو کند، اما هنوز اعلام نشده که آیا ایران نیز در محور مذاکرات آنها خواهد بود یا خیر. به پایان این بخش خبر رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما نوبت میرسه به صبحانه با خبر دیگه با مهدی طاهباز.
در صبحانه با خبر امروز، نشست خبری سه مقام آمریکایی و تشریح برخی سیاست‌های آمریکا در قبال ایران. آیت الله خامنه ای عربستان و امارات را در حملات مرگبار اهواز دخیل دانست. و نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان تازه وزیر بهداشت. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا همراه با جان بولتون مشاور امنیت ملی و نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری سیاست‌های پیشروی دولت آمریکا از جمله در مورد ایران را با خبرنگاران در میان گذاشتند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نشست خبری مشترک مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا همراه با جان بولتون مشاور امنیت ملی و نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در آستانه 73مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام گرفت. ایالات متحده آمریکا که امسال ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را نیز بر عهده دارد، همچنین قرار است در حاشیه این اجلاس نشست دیگری را در شورای امنیت برگزار کند. نشستی با ریاست دونالد ترامپ که قرار است به موضوع بررسی اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بپردازد. سه مقام بلندپایه آمریکا در گفتگوی مطبوعاتی تلاش کردند یک روز قبل از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به محورهای اصلی سخنرانی او بپردازند. مایک پومپو وزیر خارجه به بخشی از سخنرانی پیشروی دونالد ترامپ در مورد ایران اشاره کرد و از حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان نام برد. آقای پومپو هدف آمریکا را پایان دادن به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند و گفت از همه کشورها می‌خواهد با آمریکا بپیوندد.
We'll have well-deserved strong words for the Iranian regime, which is among the worst violators of UN Security Council resolutions, if not the absolute worst in the world.
I just wanted to take a second and talk about one of the themes in the president's remarks tomorrow.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا سخنان مهمی را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد خواهد کرد. آقای بولتون در خصوص پرسشی در مورد اظهارات رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ که خواهان تغییر حکومت ایران است خاطر نشان کرد که آمریکا در پی تغییر حکومت ایران نیست، بلکه واشنگتن خواهان تغییر رفتار ایران است. جان بولتون در مورد حضور گروه‌های نیابتی ایران در عراق ضمن نام بردن حکومت ایران به عنوان حامی تروریسم با اشاره بر دور دوم تحریم‌های آمریکا و رایزنی‌ها با متحدانش در خاورمیانه گفت محدودیت‌های زیادی برای ایران در راه است و این رفتار ایران از سوی ایالات متحده قابل قبول نیست. خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد دلیل خروج آمریکا از برجام را جلوگیری از خدشه دار شدن تمامیت آمریکا خواند و گفت آمریکا در سازمان‌های چند جانبه خواهد ماند، اما نمانند گذشته به صورتی که به گفته او سیاست‌های دیگران به این کشور دیکته شود.
آمریکایی‌ها از بسیاری از تعهدات خودشون در سراسر دنیا سر باز زدن.
در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هنگام ورود به آمریکا در فرودگاه نیویورک بار دیگر با اشاره به آنچه از سرباز زدن آمریکایی‌ها از تعهداتشان خواند، اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را فرصت مناسبی برای مطرح کردن به توصیف او تخلفات آمریکا برشمرد. دونالد ترامپ و حسن روحانی رئیسان جمهوری آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کنند. کیان منوی، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، نشست خبری مشترک مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده و نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل روز گذشته برگزار شد. برای گفتگو درباره آنچه که در این نشست گذشته همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، نشست برگزار شده شامل چه مواردی میشد؟
با سلام. نشست برگزار شده در واقع بسیار کوتاه بود و به نظر می رسید که فرصت خیلی کمی داشتن برای نشست. هر کدوم از شرکت کنندگان، مایک پومپئو، نیکی هیلی و جان بولتون، خلاصه ای رو از برنامه فردای رئیس جمهور آمریکا در واقع بهش اشاره کردن، ضمنی که در کلیات این سه نفر با تیم امنیت ملی رئیس جمهور بخشهایی از سیاست جهانی آمریکا رو مطرح کردن. از جمله مثلا خانم هیلی اشاره به این کرد که در طول نزدیک به 2 سال اخیر آمریکا از بعضی از پیمانها از جمله برجام خارج شده، و یا جان بولتون اشاراتی به کلیات سیاست جهانی آمریکا داشت بدون اینکه در قسمت اول راجع به ایران صحبت کنه. ولی مایک پومپئو بیش از همه مورد سوال جواب واقع شد و در موارد مختلفی از موشک‌های S-300 گرفته تا مسئله ترکیه و غیره، و همینطور به جزئیات در مورد ایران به سوالاتی پاسخ داد.
آقای روشندل، در مورد ایران مشخصا چه صحبت‌های مطرح شد؟
سوالات ایران در چند مورد میشه دسته‌بندی بکنیم. در درجه اول این بود که رئیس جمهور فردا در مورد ایران چه صحبت‌های خواهد کرد. یک مقداری این سوالا به اصطلاح ارتباط پیدا می‌کنه با سیاست آمریکا با کره شمالی که مایک پومپئو بهش اشاره می‌کرد، و اینکه آمریکا مایل است که قضیه غیر هستی شدن کره شمالی رو تا حد نهاییش دنبال بکنه، و به همون ترتیب اشاره می‌شد که چجور از طریق تشدید فشارها برخلاف مورد کره شمالی که حالا دوره کاهش فشارها هست، در مورد ایران دوره تشدید فشارها هست برای اینکه بشه ایران رو آورد به مذاکره و موافقت کرد که مذاکره انجام بگیره. در صحبت دیگری از مایک پومپئو سوال شد که به اصطلاح آمریکا نگرشش در مورد نفوذ ایران در عراق چه هست و چجور آمریکا اجازه میده که ایران این همه در داخل عراق نفوذ داشته باشه، و مایک پومپئو باز در جواب این رو گفتش که از ماه نوامبر سری دوم فشارها شروع خواهد شد، تحریم هایی که به ایران وارد خواهد شد تغییر رفتار خواهد داد در ایران. در یک مورد دیگر هم از آقای بولتون سوال شد که در کنفرانس جولیانی در نشستی صحبت از این کرده که به اصطلاح تغییر رژیم رو در ایران مطرح کرده، و بولتون در جواب توضیحاتی داد.
آقای روشندل، همونطور که اشاره کردین، رودی جولیانی وکیل رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرده بود که تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به انقلابی موفق در این کشور می‌انجامه. این تعارض داره با صحبت‌های امروز آقای بولتون که اعلام کرده تغییر رژیم در دستور کار نیست. البته در گذشته هم این اظهار نظرهای متفاوت مقامات آمریکایی در این رابطه اتفاق افتاده. چه تحلیلی در این رابطه دارین شما؟
باید در نظر بگیریم که جولیانی این صحبت ها رو در یک نشست جوامع ایرانی های مقیم آمریکا مطرح کرده و جولیانی در گذشته هم با این گروه روابطی داشته. نقش جولیانی به عنوان وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ هست و در واقع به نوعی وکیل دولت تلقی و نقش او در سیاست گذاری و سیاست خارجی بسیار ناچیز است. ممکنه مشاورت های به رئیس جمهور بده، ولی سیاست و به خصوص سیاست امنیتی آمریکا رو همین سه نفر یعنی پومپئو، بولتون و هیلی تبادل نظر میکنن با رئیس جمهور و نه شخص جولیانی. بنابراین حرفای جولیانی بیشتر میشه گفت نظر شخصی او یا خواستای شخصی او است به نوعی، در حالی که وقتی بولتون که همیشه به عنوان فردی که سیاست‌های تند ضد ایرانی داره به صراحت میگه که سیاست دولت آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه تصمیم این استش که از طریق تحریم‌ها رفتار جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه تغییر بدن، ما بایستی به این اعتبار بدیم و به این قضیه و به این پاسخ نگاه بکنیم.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما امروز در صبحانه با خبر همراه بودید و مروری داشتیم بر نشست برگزار شده از روز گذشته سه مقام آمریکایی.
تشکر.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. شرکت کامیونسازی سوئدی ای بی ولوو اعلام کرده که به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشکلات بانکداری برآمده از آن تصمیم به توقف مونتاژ کامیون در ایران گرفته است. در ایران بیش از 202,000 کامیون فرسوده وجود دارد که امید می‌رفت با کاهش تحریم‌ها و بازگشت شرکت‌های بزرگ مانند مرسدس بنز، ولوو، اسکانیا و رنو تراکس به بازار ایران بخشی از این کامیون‌ها جایگزین شود. 53,000 دستگاه از 8 محصول ایران خودرو از امروز سه‌شنبه به مدت 6 روز به صورت اینترنتی پیش فروش می شود. مصطفی خانکرمی، معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو، با بیان این خبر اعلام کرده برای جلوگیری از ترافیک مشتریان بر روی وبسایت فروش این خودروها بین روزهای مختلف و کد ملی های مختلف سهم بندی شده است. او اطمینان داده که این محصولات به دست مصرف کنندگان واقعی برسد. و عباس پوریانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، گفته پرونده‌های مالی با مبالغ بالا طبق تشخیص رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، هم از اختلاس، جعل و کلاهبرداری، شرکت‌های لیزینگی و مواردی از این دست در مجتمع قضایی امور اقتصادی رسیدگی می‌شود. آقای پوریانی افسوده به موازات دادسرای امور اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی هم به پرونده‌های اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی بر حسب موضوع پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر می‌کند. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه دوم مهر عوامل حمله به یک رژه نظامی در اهواز را افرادی خوان که به گفته او دستشان در جیب سعودی و امارات متحده عربی است. آیت الله خامنه ای تهدید کرده گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهد داد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
همه عوامل حمله اهواز شناسایی شدند. ایران نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز از بازداشت شماری از عوامل مرتبط با این حمله خبر داده است. شناسایی و بازداشت عوامل حمله مسلحانه به رژه اهواز در حالی اتفاق میافتد که مقامات ایران مسئولیت این حمله را متوجه آمریکا و عربستان میدانند. علی خامنه ای، رهبر ایران، روز گذشته با بزدلانه خواندن این حادثه گفت دست عوامل حمله اهواز در جیب سعودی و امارات است. رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد که گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهند داد. همزمان حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز گفت این ماجرا خاتمه نخواهد یافت.
این ماجرا خاتمه نخواهد یافت. اخطار می‌دهیم به همه کسانی که پشت این ماجرا هستند، انتقام خواهیم گرفت.
وزارت خارجه ایران نیز بدون ارائه شواهد و مدارک دولت‌های منطقه و حکومت‌های خارجی را به نقش داشتن در حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز متهم کرد. گرچه در چرایی و چگونگی این حمله ابهامات زیادی وجود دارد، اما گروه حکومت اسلامی معروف به داعش ویدیویی در سایت اعماق منتشر کرده و مدعی شده تصاویر و اظهارات سه مهاجم از چهار عامل حمله به رژه نظامی در اهواز است که همگی عضو این گروه بودند و در درگیری مسلحانه کشته شدند. به غیر از داعش، گروه محلی دیگری نیز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما باز هم یک نقل قول از حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی جنجال برانگیز شده. انتشار یک ویدیو از آقای قاضی‌زاده هاشمی در حال بازدید از بیمارستانی در یک شهرستان و گفتگوی او با یک بیمار موضوع این ویدیو و حواشی مربوط به اون هست. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش اومن از کردیم.
هنوز خاطره اون نقل قول جنجالی حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت معروف به همینه که هست از خاطره ها پاک نشده بود که یک ویدیوی دیگه از اون منتشر شد که این یکی هم موجی از انتقادها رو علیه آقای قاضی‌زاده هاشمی به همراه داشت. حالا کاربران با هشتگ‌های خودت به مال و وزیر بهداشت به این موضوع پرداختند. محمد مساعد نوشته همین ویدیو در کشوری که شرف در آن نمرده باشد به معنی پایان زندگی سیاسی هر سیاستمداری است. دیگران نوشته شوخی وزیر بهداشت با بیماری آدم‌ها منزجر کننده است. من بیمارم و اگر کسی با بیماریم شوخی کنه حالم بد میشه. اونی که بهش میخندی آقای وزیر دردیه که اون آدم باهاش زندگی میکنه. اشکان هم نوشته خودمون بمالیم، خودمون صرفه‌جویی کنیم، خودمون زلزله رو مدیریت کنیم، خودمون قناعت کنیم، پس تو واسه چی داری پول میگیری دیگه؟ تو چی کاره ای تو این مملکت؟ ساسان آقایی روزنامه‌نگار هم در توییتر نوشته کم میشود در 46 ثانیه حرفی زد، اما 46 ثانیه شرم‌آور وزیر بهداشت نماد سقوط اخلاقی و انسانی همه ماست. مردی بی‌پناه و بیچاره از سر درد به نهاد قدرت شکوه آورده، وزیر اعظم دستش میاندازد و شلیک خنده حاضران، سکانسی است که انگار از بدویت و بربریت قرون وسطا ناگهان به این زمانه آمده. عجیب‌زاده هم این عکس رو منتشر کرده، وزیرش نوشته تعریف انسان فرومایه چیست؟ از دید من فرومایه کسی است که در برابر قوی تر از خود ذلیل و رویاروی ضعیف تر از خود ظالم باشد. آیا قاضی‌زاده هاشمی نزد علی خامنه‌ای هم جرأت گفتن خوب خودت به مال را دارد؟ بیشک اگر آن پیرمرد بجستانی هم رهبر بود با همین ذلت در برابرش کرنش می‌کرد. و در نهایت اماد در اینستاگرام نوشته منکر کارهای مثبتی که وزیر بهداشت انجام داده نمی‌شوم، ولی کمتر کسی هم هست که از ردپای او در پرونده‌های پزشکی معلوم الحال و رانت‌ها مطلع نباشد. از همه آنها بگذریم، این وقاحت و خوشنمکی تهوع‌آور است و آن اطرافیان چندش‌آمیز مجیزگویی که دست جمعی به درد بقیه می‌خندند، بهشان غبطه می‌خورم که هر روز که می‌گذرد موضوع بیشتری برای خنده دارد.
خب ای موافق ماشین، مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک شنبه صدها باواریایی بهترین لباس‌های سنتی خود را برای رژه لباس سالیانه اکتبر فست در مونیخ پوشیدند. هر ساله در دومین روز از بزرگترین جشنواره آبجوی جهان مردم محلی برای نشان دادن بهترین لباس‌های باواریا مسابقه می‌دهند. اکتبر فست جشنواره است دو هفته‌ای که هر سال در آخر ماه سپتامبر و آغاز اکتبر در شهر مونیخ آلمان برگزار می‌شود. هر سال نزدیک به 6 میلیون لیتر آبجو در طول این جشن نوشیده می‌شود. گری هانت از بریتانیا و رینان ایفلاند از استرالیا روز یک شنبه عنوان قهرمانی مسابقات جهانی شیرجه از صخره را به دست آوردند. گری هانت با شیرجه در آب‌های دریای آدریاتیک در جنوب ایتالیا کاپ قهرمانی را از رقبای آمریکایی خود ربود و ریان ایفلاند ورزشکار زن 25 ساله استرالیایی برنده دیگر این مسابقه شد. و روز یک شنبه و در آستانه آغاز فصل پاییز جشنواره سالانه پرواز بادبادک‌های غول‌پیکر در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد. امسال هم صدها بادبادک شبیه هواپیما، خرس عروسکی و خوک در آسمان این شهر به پرواز درآمدند. در این جشنواره 7 ساله شرکت کنندگان بادبادک‌های دستساز خود را به نمایش می‌گذارند. جشنواره بادبادک‌های غول‌پیکر در یکی از پارک‌های عمومی برلین به مساحت 355 هکتار برگزار شد. خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و مرور داشته باشیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از عناوین اصلی روزنامه‌هاست که روزنامه‌ها در این باره احتمالاتی رو بررسی کردن. روزنامه شهروند با تیتر فرصت گل در خانه حریف نوشته که زمان حضور حسن روحانی در نیویورک بهترین زمان هست برای که او از منافع جمهوری اسلامی به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام دفاع بکنه. روزنامه قانون نوشته که بازار شایعات در نیویورک داغ هست. اشاره کرده این روزنامه به اخباری که از منابع غیررسمی منتشر شده درباره احتمال مذاکره میان آقای روحانی و آقای ترامپ رئیس جمهور ایران و آمریکا که روزنامه قانون احتمال رو بسیار کم دونسته، تقریبا اون رو رد کرده و از اون به عنوان شایعه یاد کرده. روزنامه کیهان در یکی از عناوین اصلی صفحه‌ای که خودش خطاب به حسن روحانی نوشته آقای روحانی محکم باشید، ملت ایران از آمریکا طلبکار است. این روزنامه نوشته که حسن روحانی باید در زمان حضور در سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قربانی تروریسم معرفی کنه و بگه که آمریکا با خروج از برجام منافع جمهوری اسلامی رو پایمال کرده. البته خود روزنامه کیهان همواره از مخالفان برجام بوده و منتها چنین توصیه‌ای هم به آقای روحانی داشته. روزنامه آفتاب یزد هم نوشته که نگاه‌ها به نیویورک دوخته شده. برخی دلالان ارز به نوشته این روزنامه نگرانند که اونجا اتفاق مثبتی بیفته، قیمت ارز کاهش پیدا بکنه. البته آفتاب یزد نوشته قیمت دلار روز گذشته 16,000 تومان شد در بازار تهران و اگر اتفاق مثبتی نیفته این احتمال وجود داره که قیمت دلار باز هم گران‌تر بشه. روزنامه فرهیختگان هم امروز یک گزارش داره با تیتر درآمد دولت 3 برابر شد. محاسبه کردن روزنامه نگاران این روزنامه نزدیک به دانشگاه آزاد که دولت آقای روحانی در 6 ماه نخست سال 97 466 میلیون بشکه نفت فروختن، چقدر مالیات گرفتن اینا را همه رو محاسبه کردن، گفتن که در مجموع دولت در 6 ماه نخست 290,000 میلیارد تومان درآمد داشته. پیشتر محاسباتی که شده بود بر اساس مصوبات مجلس بنوشته این روزنامه 89,000 میلیارد تومان بوده که با افزایش قیمت نفت و صادرات نفت و افزایش مالیات که دولت از بخش‌های مختلف میگیره بنوشته این روزنامه 200,000 میلیارد تومان در حال حاضر دولت آقای روحانی اضافه بر هزینه‌هایی که انجام داده درآمد داشته و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که این درآمد در حال حاضر کجاست و صرف چه امری خواهد شد. روزنامه قانون هم اظهارات وزیر بهداشت در مقابل یک شهروند که از او کمک خواسته بود برای فیزیوتراپی همسرش و وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی گفته بود که خودت به مال رو دستمایه کاریکاتور و طنز در شماره امروز خودش قرار داده. علاوه بر این یک کاریکاتور دیگر هم از وزیر بهداشت منتشر کرده که از او پرسیدن که وضعیت دارو خیلی به هم ریخته است و گران شده که وزیر بهداشت گفته دارو هم مصرف نکنید، خودتون ببوسید و مشکل بیماری رو حل میکنه و خوب میشه. که این روزنامه این نگاه انتقادی است که به اظهارات و شوخی های پی در پی وزیر بهداشت با شهروندان داشته در شماره امروز خودش.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.